ساعت 7 عصر به وقت ایران، شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم. ایران یا هر جای جهان که با رادیو فردا هستید، شنونده رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم. در این پنجمین روز از شهریور 1403 میزبان شما هستم با ایستگاه 19 رادیو فردا، با همکارانم که مطالب بسیار متنوعی برای شما تدارک دیدن. از سفر نخست وزیر و وزیر خارجه قطر به ایران خواهیم گفت، از یک انیمیشن بلند ایرانی با عنوان بچه زرنگ که در اسرائیل خبرساز شده، از آخرین تحولات اوکراین و روسیه حرف خواهیم زد و قربت و جوکر 2 و حاشیه های سامانه های نمایش آنلاین در ایران حرف خواهیم زد و با یک استاد دانشگاه تعلیق شده در ایران درباره اساتید تعلیقی و آینده پیش رو چشمانداز اونها در دولت جدید با وزیر جدید علوم حرف خواهیم زد و از اقتصاد لبنان با ما باشید. قبل از هر چیز با شاهین بشیری همکارم که اینجا در استودیو هست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. یک نهاد صنفی دانشجویان دانشگاه شریف در نامه به وزیر علوم خواستار بازگشت استادان اخراج شده این دانشگاه شد. در نامه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ضمن اشاره به شعارهای مطرح شده از سوی وی، هشدار داده شده که نتیجه روند اخراج استادان دانشگاه منجر به تهی شدن کشور از متخصصان خواهد شد. پس از اعتراضات سال 1401 فشارها بر دانشجویان معترض و استادان حامی اعتراضات شدت یافته است. امیر رئیسیان وکیل دادگستری از برگزاری دادگاهی دیگر برای ضیاء نبوی، زندانی سیاسی به اتهام اطلاع رسانی درباره وجود حشره موذی ساس در زندان اوین خبر داد. به گزارش شبکه شرق، آقای رئیسیان گفت که این دادگاه جدید در تاریخ 7 شهریور برای رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب برگزار می شود. ضیاء نبوی که به دلیل اعتراض به مسمومیت دانش آموزان دختر در حال گذراندن یک سال حبس است، اردیبهشت امسال با انتشار یادداشتی از داخل زندان از وجود ساس در بند 8 این زندان و مشکلات سلامتی جسمی و روانی ناشی از آن برای زندانیان اطلاع رسانی کرده بود. گفتگوهای رسمی درباره آتش‌بس غزه شب گذشته در قاهره پایان یافت. در همین حال جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، گفت ایالات متحده همچنان در قاهره برای دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه کار می‌کند. وبسایت اکسیوس نیز به نقل از یک مقام آمریکایی مذاکرات را سازنده خواند و گزارش داد که گروه‌های کاری در قاهره به رایزنی‌ها ادامه می‌دهند. با این حال، خبرگزاری رویترز به نقل از 2 منبع امنیتی مصر گزارش داد که مذاکرات قاهره بدون دستیابی به توافق پایان یافته است. مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به ادامه افزایش مصرف بنزین در سال جاری گفت که مصرف این حامل انرژی در روز شنبه 3 شهریور ماه به 140 میلیون لیتر رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر سالاری نسب در این حال اشاره کرد که مصرف بنزین اکنون در زمان اوج قرار دارد و به نظر نمی رسد از 140 میلیون لیتر در روز فراتر رود. مصرف روزانه بنزین در حالی به 140 میلیون لیتر رسیده که جلیل سالاری، معاون وزیر نفت، این شاخص را در اردیبهشت 1403 حدود 118 میلیون لیتر اعلام کرده بود. مقامات محلی پاکستان گزارش دادند که تعدادی افراد مسلح پس از آنکه مسافران چند اتوبوس در جنوب غربی این کشور را مجبور به پیاده شدن از وسایل نقلیه برای بررسی قومیت و هویت آنها کردند، حداقل 22 نفر را کشتند. نجیب الله کاکر، یکی از مقامات منطقه موساخیل در استان بلوچستان پاکستان، به خبرگزاری فرانسه گفت خودروهایی که از پنجاب می آمدند یا به آن منطقه می رفتند بازرسی شدند و افراد اهل پنجاب شناسایی و به ضرب گلوله کشته شدند. حمید زهری، یکی دیگر از مقامات ولسلاوی موساخیل، گفت به نظر می رسد که نیروهای گروه ارتش آزادی بخش بلوچ پشت این حمله باشند.
همکارم شاهین بشیری بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
بله، خوش آمدید به ایستگاه 19. ایلیا جزائری همکارم اینجا در استودیو با من هست از آخرین تحولات در منطقه جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس حرف بزنیم، اونم در حالی که منطقه همچنان شرایط ناآرامی رو سپری میکنه و مذاکرات آتش‌بس در غزه هنوز به نتیجه نرسیده. اما محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر امروز به تهران سفر کرده. ایلیا، تو تحولات منطقه رو همیشه دنبال میکنی، موضوع هم دنبال کردی، از برنامه نخست وزیر قطر به تهران چه چیزی منتشر شده؟
خب طبق چیزی که اعلام شده مقرر هست که در این سفر علاوه بر عباس رقشی وزیر خارجه با مسئول پزشکان رئیس جمهور اسلامی ایران هم دیدار کنه. تا اینجای کار خبرها از دیدارش با آقای عراقچی است. صحبت های مختلفی مطرح شده در این دیدارها، اما اون چه که مهمترین چیز هست که مطرح شده علاوه بر مسئله دو جانبه و روابط و تبریکات و از این حرفا به خاطر دولت جدید، این هست که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته در مورد آتش بس در نوار غزه جمهوری اسلامی ایران چیزی رو میپذیره که گروه افراطی حماس اون رو بپذیره. تا اینجای کار این شاخصه اصلی این دیدار بوده. حالا صحبت های دیگه ممکن است در روز آینده تایی منابع آگاه یا به طور مستقیم منتشر بشه. ما منتظر هستیم که آیا دو طرف کنفرانس خبری خواهند داشت یا نه، این هنوز مشخص نیست.
خبرهایی که در جهان عرب پیرامون این سفر منتشر شده چی از آیا اونا چی میگن؟ یعنی جهان عرب چی میگه؟
خب فرشته، همطور که در مقدمه این صحبت گفتی در اوج بحران هست، تازه تنش زیادی هست. یک تنش مربوط میشه به مسئله ایران و اسرائیل که ایران متهم میکنه اسرائیل به ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سابق گروه افراطی حماس در خاک جمهوری اسلامی ایران در تهران، و همچنین صحبت هست در مورد تشمیان حزب الله لبنان و اسرائیل، و همچنین مسئله خود نوار غزه است. اما طی 24 ساعت گذشته تو که در رسانه جهان عرب مطرح شده، رفت آمدها و گفتگوهای بسیاری مطرح شده با ایران و پیرامون ایران، از جمله اینکه گفته میشه که خالد بن فیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی صحبت کرده تلفنی با آقای عراقچی، و همچنین خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی به قطر رفته قبل همزمان با سفر وزیر خارجه قطر به ایران. همه اینها نشون میده که گفتگوها و رفتارها دیپلماتیکی به منظور تلاش برای کاهش تنش یا حداقل کنترل تنش در جریان هست. اینها علاوه میشه بر نقشی که قطر داره ایفا میکنه به عنوان یکی از میانجیان در مذاکرات بین آتش مذاکرات آتش بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس.
ایلیا، در همین زمینه با مهرداد فرهمند تحلیلگر مسائل منطقه گفتگو کردم، از او سوال کردم که سفر وزیر خارجه و نخست وزیر قطر در شرایط فعلی به ایران چه اهمیتی داره، چه اهدافی داره، با توجه به این که خب ایران دولت جدید و وزیر خارجه جدید داره. بریم به مهرداد، دوباره برمیگردیم به تو. مهرداد فرهمند،
این سفر رو بیش از آن که بشه به تحولات سیاست داخلی ایران و عوض شدن دولت، عوض شدن رئیس جمهور و وزیر خارجه نسبت داد، باید در مناسبات منطقه‌ای و وضعیت غزه و حماس جستجو کرد. رخدادی که پیش اومده، خب ما میدونیم این مسئله احتمال حمله ایران، حمله تلافی جویانه ایران به اسرائیل الان مطرحه که منطقه رو نگران کرده و همه کشورهای صاحب نفوذ جهانی و منطقه‌ای دارن سعی میکنن که طرفین رو قانع کنن که از تنش بکاهند، ایران رو قانع کنن که دست به حمله تلافی جویانه نزنه. اتفاق دیگری که افتاده اینه که با کشته شدن اسماعیل هنیه عملاً بازوی سیاسی و نظامی حماس یکی شده و نقش ایران و نفوذ ایران روی حماس پررنگ‌تر شده. پیشتر دفتر سیاسی حماس بین قطر و ترکیه مستقر بود و این دو دولت ترکیه و قطر هم روی اینها نفوذ داشتند و در تصمیم گیری های حماس مؤثر بودند. اما بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه، ریاست دفتر سیاسی به یحیی سنوار رسید که در داخل غزه است و ریاست شاخه نظامی رو هم در دست داره و ایران از دیرباز بیشتر نفوذش در حماس در روی شاخه نظامیش بوده. یعنی حتی در مقطعی که دفتر سیاسی شاخه سیاسی حماس از ایران و سوریه برید و به جناح مقابل ایران و سوریه پیوست، شاخه نظامیش که در داخل غزه فعال بود همچنان با ایران ماند. در نتیجه وزن ایران روی مسئله غزه افزایش پیدا کرده و که میبینیم که الان نخست وزیر قطر با اینکه خودش دولت صاحب نفوذ در حماسه پا شده رفته تهران در خصوص اینکه برای مسئله در واقع آینده غزه رایزنی بکنه.
قطر یکی از کشورهایی هستش که در واقع گفت یکی از مهمترین کشورها هست که در بحث مذاکرات برای آتش بس نقش ایفا میکنه، آتش بس در غزه. اما با وجود اینکه مذاکرات الان در قاهره ادامه داره در سطح دیگری، ولی گره کار کجاست؟ چرا این آتش بس، این مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده؟
گره کار بیشتر در این هستش که اسرائیل میخواد همچنان به نوعی به حضور نظامی در غزه حتی پس از آتش بس هم ادامه بده. الان بیشتر دعوا روی جاییست که بهش میگن محور فیلادلفی، که در واقع اون راهیست در امتداد مرز مصر و غزه، منطقه‌ای است که اون تونل‌های حماس از زیر اون به مصر مرتبط میشه به صحرای سینا و همچنین در واقع تنها راه ارتباطی میان غزه و جهان خارج بدون دخالت و نفوذ اسرائیل. اسرائیل اصرار داده که نیروهاش بعدن بعد از آتش بس هم همچنان اون باریکه مرزی میان غزه و مصر رو در کنترل خودشون داشته باشن. الان گره کار در اونجاست و این رو هم مسئولان حماس به عنوان شرط تازه اسرائیل مطرح کردن و گویا آمریکا هم با این خواسته اسرائیل مخالفه، چون که در دور قبلی مذاکرات گویا این مسئله نبوده و حالا هم از لحن و بیان مسئولان آمریکایی برمیاد که اونها از این موضوع خوشنود نیستند، از اینکه اسرائیل این شرط رو گذاشته خوشنود نیستند و اونها هم خواهان اینن که اسرائیل از بعد از آتش بس از غزه عقب نشینی کنه، نیروهای نظامیشون رو خارج کنه. گره کار الان روی مسئله حضور نظامی اسرائیل یا ادامه حضور نظامی اسرائیل در غزه پس از آتش بس.
گفتی که سفر وزیر خارجه قطر به ایران که همزمان نخست وزیر قطر هم هست بیشتر مربوط به پاسخ تلافی جویانه یا حمله انتقام جویانه ایران هست، میخوان راضی کنن که ایران این کارو نکنه. ولی همین امروز هم آقای عراقچی وزیر خارجه جدید ایران تاکید مجدد کرده به این که چنین پاسخی داده خواهد شد. چقدر این سفر مقام قطری به ایران میتونه تو این زمینه مؤثر باشه؟
نمیشه از آقای عراقچی انتظار داشت که به عنوان وزیر خارجه از موضع حمله انتقام جویانه یا تلافی جویانه عقب نشینی بکنه. به هر حال این سیاست تعیین شده، یعنی خط سیاسیه که وزیر خارجه باید این رو تکرار بکنه. اما اگر که ما دقت بکنیم به لحن مقام‌های ایران پس از کشته شدن اسماعیل هنیه تا کنون در این چند هفته، می‌بینیم که لحن ملایم‌تر شده. اگر در روزهای اول از حتمی بودن و قریب الوقوع بودن انتقام صحبت می‌شد، الان در این صحبت‌های مقام‌ها به نظر می‌رسه دارن احاله می‌کنن به یک آینده نامعلومی و احتمالش الان ضعیف‌تر به نظر میاد. الان کمتر احتمال میده که این حمله حداقل در آینده نزدیک رخ بده. اینو در لابلای صحبت‌های خود آقای عراقچی هم میشه این رو شنید در اظهار نظرهایی که کرده. بنابراین الان حتی صحبت آقای عراقچی برخلاف این که ازش به عنوان لحن شدید و انتقام جویانه تلقی میکنن، ولی اگر اون رو بذارن در کنار صحبت‌های مقام‌های ایران پیش از اون، میبینن که اتفاقا ملایم‌تره و یک مقدار امیدبخش نسبت به اینکه حمله‌ای پیش نخواهد آمد. مسئله سفر نخست وزیر خارجه قطر به تهران صرفا هم محدود به موضوع حمله تلافی جویانه ایران نمیشه، بلکه این وسط این مذاکرات آتش بس هم هست. شاید دنبال این هستش که از وزن ایران روی حماس استفاده بکنه، برای اینکه مثلا حماس رو راضی بکنن که از مواضعش قدری کوتاه بیاد، یک جوری به پای میز مذاکره بره.
صدای مرداد فرهمند تحلیلگر مسائل منطقه بود که میشنیدید در ارتباط با سفر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر به تهران و مذاکرات آتش بس غزه که در قاهره در جریان. ایلیا جزائری همکارم همچنان اینجا در استودیو با من هست. ایلیا، مذاکرات آتش بس غزه الان تو چه مرحله‌ای قرار داره؟ چه اتفاقی داره میفته؟
پیش قبلش تاثیر بگم در مورد صحبت‌های قبلی خودم که من گفتم اسم وزیر خارجه عربستان سعودی خالد بن فیصل است، در صورتی اسمش فیصل بن فرهان است، اشتباه گفتم اسمش را. همچنین خبری الان اومده که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون گفته تهدیدها در مورد حمله احتمالی ایران به اسرائیل همچنان پابرجاست. همه چیزها، تبلیغاتی که وطنشایی که مرد در ارتباط هست با جنگ غزه. اما در مورد آنچه که در قاهره ما شاهد بودیم، روز بود که اتفاق افتاد، جک سالیوان و مشاور امنیت ملی آمریکا در صحبتی که بارسلونا داشت گفت نمیتونه در این باره صحبت کنه، اما تلاش همچنان ادامه داره. تیم‌های فنی طرفا همچنان در قاهره هستند. درست که مسئولان رفتن، اما تیم‌های فنی همچنان هستن و در تلاش برای دستیابی به یک توافقی که ممکن هست عملی بشه. بعد از اینکه آمریکا یک پیشنهاد واسطه ارائه داده بود، مصر یک پیشنهاد اصلاحی ارائه داده که به نظر میاد بنابر گزارش‌هایی که رسمی نیست، دو طرف، نه اسرائیل نه حماس، این پیشنهاد اصلاحی رو نپذیرفتن. برای همین هنوز اختلاف‌ها بر سر تعداد زندانیان اسرائیل فلسطینی قرار هست آزاد بشن در برابر آزادی گروگان‌ها، در مورد آتش بس دائمی موقت و همچنین در مورد ادامه حضور نیروهای اسرائیل در غزه، به ویژه محور فیلادلفیا که در جنوب غزه هست و همچنین محور متسالیم، کوریدور متسالیم که در میانه نوار غزه هست، همچنین اختلاف ها پابرجاست.
ایلیا جزائری همکارم بود اینجا در استودیو با آخرین تحولات منطقه و شما. اما بریم به اسرائیل. مروری بر رسانه‌های اسرائیل نشون میده که اکران یک انیمیشن بلند ایرانی با عنوان بچه زرنگ در سینماهای این کشور حاشیه برانگیز شده. درباره این انیمیشن و حاشیه‌هاش بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
خیلی آرزو دارم به جهان کمک کنم.
در پی جنجال خبری بر سر اکران انیمیشن بلند ایرانی با عنوان بچه زرنگ در سینماهای کودک اسرائیل، شرکت پخش کننده فیلم مجبور به واکنش شده و ایرانی بودن محصول را زیر سوال برده. پس از انتشار مطلبی از یک پژوهشگر دانشگاهی اسرائیلی در این زمینه که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران در ساخت فیلم نقش داشته و اینکه قرار است 31% از درآمد فیلم صرف کودکان غزه شود، شرکت پخش کننده فیلم این ادعا را سراسر هزیان خواند و مالزی را به عنوان مبدع اصلی ارسال فیلم معرفی کرد.
شما بندر عتی چاله درآوردی انداختی تو چاه، اونجا 4 تا شکارچی دنبالم بودن، اینجا یه شهر دنبالم.
فیلم بچه زرنگ ساخته بهنود نکویی، هادی محمدیان و محمد جواد جنتی در ایران محصول مشترک کانون پرورش فکری و گروه هنر پویا معرفی شده. انیمیشن که قبلا در ایران به عنوان یکی از پرفروشترین انیمیشن های تاریخ سینمای کشور معرفی شد، از 2 هفته پیش در فهرست اکران سینماهای اسرائیل در سیانس های کودکان و خانواده ها قرار گرفته. انیمیشن در اسرائیل با نام ببر سخنگو به روی اکران رفته. باید گفت که سینماهای اسرائیل در این فصل سال که آخرین روزهای پیش از گشایش سال تحصیلی تازه است، مورد استقبال زیاد خانواده ها و کودکان هستند. یک ماه و نیم پس از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل که منجر به جنگ غزه شد، روزنامه فرهیختگان در ایران روز 30 آبان پارسال نوشته بود انیمیشن به تهیه کنندگی حامد جعفری تا آن روز بیش از 37 میلیارد تومان فروش داشت. جعفری همچنین وعده داده بود که 1% از درآمد آن به کودکان غزه و ایران اختصاص یابد. حال به نوشته شبکه کان اسرائیل، این فیلم تا کنون بیش از 15 میلیون دلار درآمد داشته و غیر از ایران و اسرائیل در ترکیه و روسیه نیز اکران شده. به نوشته محقق اسرائیلی در دانشگاه حیفا، بچه زرنگ در 2 روایت تهیه شده. نسخه برای اکران در ایران که به ادای او پیام‌های شیعی را در بر می‌گیرد و نسخه دیگر برای سایر نقاط جهان که البته رادیو فردا قادر به تایید مستقل این گفته نیست. شرکت بخش محصولات سینمایی با نام رد کیپ دیستریبیوشن در واکنش به جنجال ایجاد شده تاکید کرده که یک شرکت فرانسوی که در کار توزیع فیلم شهرت دارد انیمیشن را از مالزی خریداری کرده و آورده. شرکت تاکید کرده که تمامی درآمد فیلم در اسرائیل استفاده خواهد شد و به سینماهایی تعلق می‌گیرد که آن را اکران می‌کنند و همینطور به شرکت توزیع کننده و هر نوع ادعای دیگری به کارکنان و تیم‌های اسرائیلی لطمه می‌زند. واکنش تندرسانه‌ها به اکران یک فیلم ایرانی در اسرائیل در حالی است که با وجود 45 سال خصومت جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، فیلم‌های زیادی از ساخته‌های کارگردانان ایرانی مانند محسن مخملباف، مجید مجیدی، اصغر فرهادی و دیگران همواره در اسرائیل اکران می‌شد و با استقبال گسترده منتقدان و سینماروهای این کشور روبرو بود.
Yes! It's all that the game shallano!
Don't be a terror level!
گزارش فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نظرات شما بسیار برای ما ارزشمنده و در کار ما هم کمک میکنه تا محتوای بهتری به شما شنوندگان محترم ارائه بدیم. حتما نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. اما در ادامه ایستگاه 19، در جریان تبادل آتش دو ارتش اوکراین و روسیه بامداد دوشنبه، از یک سو اوکراین هدف حملات پهپادی روسیه قرار گرفت و از سوی دیگه پهپادهای اوکراین به سوی شهر ساراتوف روسیه گسل شدن. در همین حال رویترز تایید کرده که یکی از اعضای تیم خبرنگاری این خبرگزاری که جنگ در شرق اوکراین رو پوشش میداد، روز شنبه بر اثر اصابت موشک به هتلی در شهر کراماتورسک کشته و دو خبرنگار دیگر هم زخمی شدند. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مهران کریمی بشنویم.
کشته شدن یکی از اعضای تیم خبرنگاری رویترز در شرق اوکراین. خبرگزاری رویترز تایید کرده که رایان ایونز، یکی از اعضای تیم خبرنگاری این خبرگزاری که جنگ در اوکراین را پوشش می‌داد، روز شنبه بر اثر اصابت موشک به هتل محل اقامتش در شهر کراماتورسک در شرق اوکراین کشته و دو خبرنگار دیگر نیز زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده. آقای ایونز اهل کشور بریتانیا بود. رویترز در بیانیه اعلام کرده که او به عنوان مشاور امنیتی برای این خبرگزاری کار می‌کرده و به همراه 5 خبرنگار دیگر این خبرگزاری در هتل سافایر اقامت داشته است. او سرباز سابق ارتش بریتانیا هم بود. از سال 2022 به عنوان مشاور ایمنی با خبرنگاران رویترز همکاری داشت. به گفته ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین، این هتل مورد اصابت موشک اسکندر روسی از نوع بالستیک قرار گرفته.
یک هتل معمولی تو شهر با موشک اسکندر روسی منهدم شد. کاملا فکر شده و هدفمند. در این حمله 7 نفر مجروح و 1 نفر هم جان خودش رو از دست داد.
آقای زلنسکی همچنین به خانواده خبرنگار بریتانیایی کشته شده تسلیت گفت. اسوسییتد پرس هم گزارش کرده که بر اثر حمله موشکی هتل سافایر تبدیل به خرابه شده و گروه‌های امداد هنوز در حال آواربرداری هستند. کراماتورسک تنها حدود 20 کیلومتر از مناطق تحت اشغال روسیه در شرق اوکراین فاصله دارد و مرتباً مورد حمله قرار گرفته است. در این حملات شمار زیادی از غیر نظامیان از جمله ویکتوریا آملینا، نویسنده مشهور اوکراینی، هم کشته شدند. ارتش روسیه در ماه‌های اخیر در این منطقه پیشروی‌های آهسته اما پیوسته‌ای را انجام داده است.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. قبل از این گزارش از حاشیه‌های اکران یک انیمیشن بلند ایرانی در سینماهای اسرائیل گفتیم و حالا بریم به ایران که انتشار 2 مجموعه غربت و جوکر 2 در سامانه‌های نمایش آنلاین در ایران با چالش‌های مواجه شده. ساسرا نهاد ناظر بر این محصولات نمایشی به مراجع قضایی شکایت کرده. ساسرا اعلام کرده که این دو مجموعه بدون داشتن مجوز نمایش در پلتفرم‌ها عرضه شدند. در رابطه با مجموعه قربت، داستانی تهران هم وارد کار شده و به اتهام توهین به شهروندان مناطق عرب نشین دستور به توقیف این سریال داده. با مهدی طاهباز همکارم که این دو سریال، این دو مجموعه رو دنبال کرده و حواشی مربوط به اون رو در همین رابطه صحبت میکنیم.
ماجرا قربت این هستش که داستان تعدادی خلافکار و باند مواد مخدر رو روایت میکنه. یک مجموعه حادثه‌ای هستش که قصه در خوزستان اتفاق میفته و در مناطق عرب نشین. نشون دادنش برخی شخصیت های حالا در اون قصه خلافکار که عرب زبان هستند و از افراد مناطق عرب نشین هستند در چند روز گذشته باعث برخی اعتراض ها شد و در نهایت دادستانی ورود کرد. ساترا که همون سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر هست، ابتدا اعلام کرد که مجموعه قربت مجوز پخش نداره، بدون مجوز پخش منتشر شده و سه قسمت هم تا حالا بیرون اومده و بعد از دادستانی تقاضا کرد که ورود بکنه و در نهایت دادستانی دستور به توقیف مجموعه قربت شد. مجموعه جوکر دو هم که یک بخشش اختصاص داشت به خانوم ها، یک ریالیتی شو هستش که تعدادی خانوم های بازیگر حضور پیدا میکنند و یک شو تلویزیونی سرگرم کننده رو سعی میکنن که اجرا بکنن. حضور خانوم ها و اون فضای حالا به اصطلاح شوخ و شنگی که داره به مزاق برخی خوش نیومد و اعلام شد که جوکر دو هم مجوز نمایش نداره.
خب در رابطه با جوکر حرفی که زده میشه و تو شبکه‌های اجتماعی هم مطرح شده این هستش که مسئله مربوط به اجرا یا نحوه رفتار آقایون بوده ولی جلوی اجرای خانم ها هم گرفته شده. ما چی میدونیم؟
نکته ای که مطرح کردم مسئولان ساترا همین نکته بوده که شوخی هایی که انجام شده در بخش مربوط به آقایون منجر شده که حاشیه ایجاد بشه و در نهایت ساترا اعلام کرده که مجوز نداره. حالا باید در عمل دید که اگر واقعا مشکل مربوط به بخش آقایان بوده، آیا دو قسمت باقی مانده از قسمت مربوط به خانوم ها چهار قسمت قراره باشه؟ چهار قسمت آقایان، بعد چهار قسمت خانوم ها و بعد دوباره سری بعدی که مربوط به آقایان هست، آیا دو قسمت باقی مانده از بخش مربوط به خانوم ها هم پخش خواهد شد یا اینکه مسئله اصلی در عمل مربوط به خانوم ها بوده ولی آقایون رو بهانه کردن برای اینکه حالا بخوان جلوی انتشار قسمت های بعدی جوکر رو بگیرن؟
مورد ساترا حرف بزنیم، این نهاد نظارتی اصلا چی هست، وظیفش چیه و چه کسی به خود ساترا نظارت میکنه؟ خیلی وقتا گفته میشه که رفتارها سلیقه‌ای هست یا اینکه خیلی بسته هست اون دایره نظارتش.
وقتی که بحث مجموعه سازی و سریال سازی خارج از تلویزیون جمهوری اسلامی مطرح شد و گسترش پیدا کرد، یک نهادی تأسیس شد که همونطور که پیشتر هم گفتم سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر که نظارت بکنه. این نهاد قبلاً زیر مجموعه وزارت ارشاد بود اما در مقابل صدا و سیمای جمهوری اسلامی چون این پلتفرم ها رو به نوعی رقیب خودش میدید اعتراض داشت به این مسئله و در نهایت ساسرا رفت زیر مجموعه تلویزیون جمهوری اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی و صدا و سیما شد نظارت کننده اصلی بر محصولاتی که تولید میشه برای سرگرمی، حالا مجموعه های داستانی به خصوص که در اصل رقیب خود صدا و سیما هستن چون در چند سال اخیر بسیار مخاطب پیدا کرده مجموعه های ساخته شده در پلتفرم ها که تعداد قابل توجهی هم هستند و مخاطبان فراوانی داره و به نوعی میشه گفتش که اون گوی رقابت رو از صدا و سیما رو بوده و صدا و سیما میشه گفت تقریبا در چند سال اخیر دستش بسیار خالی بوده در سرگرم کردن مخاطبان به خصوص در مجموعه های نمایشی. یک جور رقیب خودش میبینه و سعی میکنه که سختگیری هایی رو هم اعمال بکنه و از این طریق بتونه که حالا اگر خودش مخاطب نداره سعی بکنه که نذاره که مخاطبان مجموعه های ساخته شده خارج از سازمان صدا و سیما افزایش پیدا کنه.
مهدی تاباز بود همکارم با شما. اما این بخش از ایستگاه 19 میرسیم به شاهین بشیری همکارم که دوباره در استودیو با من هست تا تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو با شما در میون بذاره. اما بعد از اون با ما باشید، مطالب متنوعی داریم و به ایران خواهیم رفت همراه با یک استاد دانشگاه که تعلیق شده.
با سلام دوباره. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران درباره غیر قابل احیا بودن توافق هسته‌ای با غرب و لزوم انجام مذاکرات جدید گفت که در حال حاضر برجام روی میز نیست. وزیر امور خارجه ایران که در روزهای اخیر چند بار از غیر قابل احیا بودن برنامه جامعه اقدام مشترک موسوم به برجام سخن گفته بود، روز سوم شهریور اعلام کرد ولی حتما اشکال دیگری برای توافق وجود خواهد داشت که ما دنبال خواهیم کرد. یک نهاد صنفی دانشجویان دانشگاه شریف در نامه به وزیر علوم خواستار بازگشت استادان اخراج شده این دانشگاه شد. در نامه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به حسین سیمایی صراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری، ضمن اشاره به شعارهای مطرح شده از سوی وی، هشدار داده شده که نتیجه روند اخراج استادان دانشگاه منجر به تهی شدن کشور از متخصصان خواهد شد. امیر رئیسیان وکیل دادگستری از برگزاری دادگاهی دیگر برای ضیا نبوی زندانی سیاسی به اتهام اطلاع رسانی درباره وجود حشره موذی ساس در زندان اوین خبر داد. به گزارش شبکه شرق، آقای رئیسیان گفت که این دادگاه جدید در تاریخ 7 شهریور برای رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب برگزار می شود. گفتگوهای رسمی درباره آتش بس غزه شب گذشته در قاهره پایان یافت. در همین حال جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت ایالات متحده همچنان در قاهره برای دستیابی به توافق آتش بس در غزه کار میکند. وبسایت اکسیوس نیز به نقل از یک مقام آمریکایی مذاکرات را سازنده خواند و گزارش داد که گروه‌های کاری در قاهره به رایزنی‌ها ادامه می‌دهند. با این حال، خبرگزاری رویترز به نقل از 2 منبع امنیتی مصر گزارش داد که مذاکرات قاهره بدون دستیابی به توافق پایان یافته است. مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به ادامه افزایش مصرف بنزین در سال جاری گفت که مصرف این حامل انرژی در روز شنبه سوم شهریور به 140 میلیون لیتر رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر سالاری نسب در عین حال اشاره کرد که مصرف بنزین اکنون در زمان اوج قرار دارد و به نظر نمی‌رسد از 140 میلیون لیتر در روز فراتر رود. و مقامات محلی پاکستان گزارش دادند که تعدادی افراد مسلح پس از آنکه مسافران چند اتوبوس در جنوب غربی این کشور را مجبور به پیاده شدن از وسایل نقلیه برای بررسی قومیت و هویت آنها کردند، حداقل 22 نفر را کشتند. نجیب الله کاکر، یکی از مقامات منطقه موساخیل در استان بلوچستان پاکستان، به خبرگزاری فرانسه گفت خودروهایی که از پنجاب می‌آمدند یا به آن منطقه می‌رفتند بازرسی شدند و افراد اهل پنجاب شناسایی و به ضرب گلوله کشته شدند.
ممنونم، همکارم شاهین بشیری بود با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
خوش آمدید به ایستگاه 19. همچنان با شما هستیم. همونطور که شاهین بشیری خبر رو خوند، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای به حسین سیمایی صراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری هشدار داده که نتیجه روند اخراج استادان دانشگاه منجر به تهی شدن کشور از متخصصان خواهد شد. این نهاد صنفی دانشجویان با اشاره به شعارهای مطرح شده از سوی وزیر علوم دولت جدید ایران از او خواسته اساتید اخراج شده از دانشگاه رو به کار برگردونن. با مازیار کوچنژاد، استاد حقوق بین الملل و وکیل دادگستری در ایران که خودش جزء اساتید تعلیق شده است، در همین زمینه گفتگو کردم و از او پرسیدم که چقدر خواسته دانشجویان مبنی بر بازگرداندن اساتید اخراج شده عملیه.
دو اساتید، دو نوع اساتید، اساتیدی که از این نظر وزارت علوم هستن و از این نظر دانشگاه آزاد. در مورد دانشگاه آزاد خیلی بعیده، چون مستقل به دولت ارتباطی نداره، از هیئت امنای هستش که مستقیم از این نظر رهبر هستش. اونا چندین یعنی صفا استاد رو، مخصوصا استادای مدعو رو دیگه به کارشون خاتمه دادن، یه سری رو بازنشست کردن، یه سری رو پرونده ساختن. مثلا من موردی دارم که دو سه تا از موکلای من، دو تا یک از مدیر گروه دانشکده حقوق آزاد مرکز مثلا بوده، ما با اینکه رفتیم رأی گرفتیم، بازگشت به کار رو هم گرفتیم، ولی متاسفانه دانشکده آزاد رو پرو اجرا نمی‌کنه. این در دانشکده آزاد. در مورد دانشگاه دولتی، با شناختی که من از آقای سیمایی صراف دارم، چون قبلا هم ایشون در وزارت علوم مدیر حقوقی بود، معاون وزیر بود، اینها کسی که وزارت علوم سیستمش رو میشناسه، در دوره آقای روحانی هم در اونجا سمت داشتن اینا. آدمی که در کل مثبتی، حالا امید میره که ایشون در حداقل در دولتی که دولت جدیدی به هر قولهایی رو دادن و اینها که اون خالص سازی رو جلوش رو بگیرن، چون بسیار اساتید فقط صرف اظهار نظر و صرف اظهار عقیده اینها رو یا بازنشست کردن یا معلق کردن یا تعلیق کردن. یا ببینید دانشگاه، ببینید یک موضوعی که باید خدمت عرض کنم، سیستم قراردادهای وزارت علوم این باید عوض بشه. است الان سال هاست، یعنی شما فرد رو اول می باش قراردادی امضا میکنن، این قرارداد چند سال همجوری تمدید میشه. خب قراردادی خب میتونن هر آن، یعنی خیلی اساتید تو اینجوری هستش، یعنی یا مثلا پیمانی رو میتونن، حالا باز پیمانی سخت‌تره، یعنی استاد اگه بخواد رسمی بشه گاه 10 سال طول میکشه، رسمی بشه اخراجش سخت‌تر خواهد بود. قراردادی خب هر سال باید قرارداد، یعنی این اختیار اون دانشگاه داره که استاد رو قراردادش رو تمدید بکنه یا نه. خب معمولا به این استادی که در مثلا نظری داده اینها، به بهانه های واهی قراردادشون رو تمدید نمی کنن یا پیمانی رو تبدیل نمی کنن. این مواردی به من، خودم دانشگاه دولتی بودم، به خاطر همین موارد من اصلا دیگه استفاده دادم، چون قراردادمو تمدید نمی کردن، هی اذیت می کردن، حقوق ما 6 ماه نمی دادن، یه حالت هی تغییر می کردن. برای که من 5 سال در اون دانشگاه بودم، ولی اینقدر کار کردن، یعنی مجبور، یعنی کار میکنه شما خودتون بگید آقا من رفتم. این هم یه روشیه، یعنی روش اذیت کردن اساتید زیاده. ولی خب در مجموع آقای سیمایی صراف، حالا باید دید، ما باید زود قضاوت نمی کنیم، ولی گذشته خوبی دارن ایشون. آدم مدیری هست، آدمی که وزارت علوم رو میشناسه، سالها خودشون در وزارت علوم، خودشون هم استاد حقوق دانشگاه ملی یا شهید بهشتی هستن. اینه که ما امیدواریم که ایشون حداقل در وزارت علوم، در دانشگاه آزاد که خیلی امیدی نمیره، حتی ما فکر میکردیم آقای تهرانچی بیاد یه تغییرات ایجاد بشه، ولی متاسفانه نه، ایشون هم همون سختگیری‌ها و خالص‌سازی رئیس قبلی رو ادامه دادن.
خود شما هم جز اون اساتید تعلیق شده هستید البته از دانشگاه آزاد، درست آقای کوچ‌نژاد؟
دولتی اذیتم کردن، مجبورم کردن که اصلا دیگه نیام، چون وقتی حقوق نمیدن قرارداد رو تمدید میکنه. عملا شما دانشگاه آزاد هم استاد مدعو بودن، به ما گفتن استادای مدعو رو باید ما گزینش کنیم. در حالی که من از سال 88 ایران اومدم، همین دانشگاه آزاد مرکز من درس میدادم مشکل حقوقش. آرسال بعد از اون، حالا یکی دو تا مصاحبه و بیانیه چیزی گفتیم و اینها، سر اینا بهانه‌های واهی که آخرش هم به ما نگفتن چی هستش، اول گفتم باید شما گزینش بشین، بعد گزینش هم ما رو دعوت کردن که ما گزینش قبلاها شدیم. حالا بماند، یعنی یک سال هستش که درسی برای من نمیذارن و هیچ توضیحی هم نمیده، ولی خب خودمون حس میزنیم بابت چی هستش، فرضیه‌هایی که دارن و برای همون در همون سیستم خالص سازی که هستش ادامه داره. اینکه بعد من همون دانشکده که من هستم، دو تا رئیس دانشکده، رئیس دانشکده قبلی مدیر گروه رو معلق کردن، با اینکه دادگاه رأی داده بازگشته بکنه، اونها رسمی هم بودن، دانشگاه آزاد رو اجرا نکرد. چند تن از بهترین اساتید رو اومدن چیکار کردن در همون دانشکده حقوق، اومدن چیکار کردن، اینها رو اومدن بازنشستشون کردن، بازنشست زودتر از موعد. اینا مواردی بود که وجود داشت. الان به قول خودشون یک سری اساتید مؤمن انقلابی رو به خودشون جذب کردن، ولی خب مثلا دانشجوها با ما در ارتباط هستن و ناراضی هستن که یک سری اساتید ضعیف اومدن و مثلا من دانشکده خوب میشناسم، سالها اونجا بودم و سطح علمیش خیلی بالا بود، متاسفانه الان سطح علمیش خیلی پایین بود.
با توجه به شناختی که از وزیر جدید علوم ارائه دادید، آقای کوچ‌نژاد فکر میکنید چقدر ایشون این اختیار رو خواهند داشت که در این زمینه بازگردوندن اساتید اخراجی و اساتید تعلیق شده بتونن اقدامی بکنن، یا چقدر اراده دولت بر این خواهد بود که بخواد چنین اقدامی رو صورت بده و به این روند فعلی پایان بده؟
مسلماً فضا خوبی است، چه خود دولت چه خود آقای وزیر، منتها وقتی مراجع نظارتی فرض کن در مورد یک استادی بگویند که ایشون باید تعلیق بشود یا مثلا ببرن ایشون رو در قوه قضاییه مثلا محکوم کنن، اون موقع دست اینها هم بسته است. ولی خب حداقل ما میتونیم بگیم که خود وزارت علوم این کار رو به صورت خودسرانه نمیکنه، چون یک سری از اینها در خود سیستم وزارت علوم یا گزینش وزارت علوم در خود اون دانشگاه‌ها، مثلا همین دانشگاه شهید بهشتی یه سری اساتید رو مثلا من همکارام رو میشناسم دانشگاه و مثلا نمیذارن که مثلا رتبه مثلا دانشیاری استادی برسن، بخاطر اینکه دانشگاه اینا رو قبول نداره. یعنی اون دانشگاه الان در دوره قبل در دولت آقای رئیسی اینطوری بود. حالا همین اساتید من دوستان ما اساسا صحبت می‌کردم، اینا امید داشتن که با دولت جدید با رسیدن آقای سیمایی به وزارت علوم اینا بتونن حداقل از حقوق خودشون رو دوباره به دست بیارن، مثلا مرتبه پایه مورد نظرشون رو به دست بیارن. میگم یه جایی که مربوط به خود وزارت علوم انتظار میره با شناختی که از آقای سیمایی صرف داریم که اونجا حداقل خود وزارت علوم خود دانشگاه ها برای اساتید پرونده سازی نکنن. حالا نهادهای بیرونی رو دیگه ما نمیدونیم الان، چون مثلا برای جذب استاد یعنی علاوه بر وزارت اطلاعات باید مثلا تایید بکنه، خود اطلاعات سپاه هم باید تایید کنه. خب حداقل وزارت اطلاعات خب درسته زیر نظر دولته، ولی خب باز یک استقلال نسبی داره، اطلاعات سپاه هم که زیر نظر دولت نیست. یا مثلا قوه قضاییه اگه یک استاد رو محکوم کنه به خاطر اظهاراتی هستش، خب البته اینا محدوده، اینا خیلی کم پیش اومده. اکثر اساتید در خود همون سیستم وزارت علوم در خود سیستم دانشگاه اونها رو مثلا معلق کرده یا مثلا اینها رو مثلا قراردادشون رو تمدید میکنه. یکی از کارهایی که میکنن قرارداد تمدید نمیکنه، این خیلی اساتید خسته میکنن. یعنی من خیلی از همکارا اساتید دیدم تجربهشون اینجوری بود که مثلا قراردادشون تمدید نمیکنه، حقوق براشون نمیزنه یا تحقیرآمیزه میگن باید مصاحبه بشی شما دوباره باید گزینش بشی. من خود من حاضر نیستم من دوباره گزینش میکنم، یه سنی از ما گذشته و برای خودمون اعتباری داریم، یعنی شخصیتمون نیست که اینها بیاد دوباره بیاد از ما سوالای عقیدتی و سیاسی و اینها بکنه. ما نمیتونیم وارد این جمع. خیلی اساتید اینو قبول نمی کنن، بعد میذارن گردن خودشون که خودشون نمیمدن قراردادشون تمدید نشود. اینا روش هایی که بلد هستن که در واقع یه جور بدن ما اخراج که نکردیم، مثلا در مورد بعضی اساتید میگن که ما اخراجش نکردیم قراردادش تمدید نشده، یا ایشون خودش نیومد، یا مثلا میگن ضعف علمی داره استاد، مثلا باید میگن 4 تا مقاله میده. از این حرفا بهانه های واهی نمیارن که استاد رو به قول معروف ذله کنن، خودش اصلا بگه من نخواستم قرارداد با من امضا کنید یا ادامه بدن به کار.
مازیار کوشنژاد استاد حقوق بین الملل و وکیل دادگستری در ایران بود که از جمله اساتید تعلیق شده است. مصاحبه کامل، گفتگوی کامل رادیو فردا با مازیار کوشنژاد رو میتونید تو شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم به صورت تصویری ببینید اگه علاقه دارید. اما در ادامه، بعد از تبادل آتش اخیر و کم سابقه میان حزب الله و اسرائیل در بامداد روز یک شنبه و پایان بی‌نتیجه مذاکرات آتش بس در غزه و در عصر همان روز، حالا سایه جنگ گسترده تر منطقه‌ای بیش از همیشه بر سر لبنان و خاورمیانه سنگینی میکنه. اما آیا اقتصاد کشوری که زمانی به اون لقب پاریس خاورمیانه رو میدادن میتونه از پس هزینه های چنین جنگی بر بیاد؟ بشنویم از سعید جعفری.
18 سال پس از جنگی که ویرانی، آوارگی و مشکلات اقتصادی را به لبنان تحمیل کرد، حالا این کشور در آستانه ورود به یک نزاع منطقه‌ای همه جانبه است. بر اساس برآورد دولت و نهادهای سازمان ملل، یک طرح جامع با دو سناریو ترسیم شده که بر اساس آن تشدید تنش شبیه جنگ 33 روزه سال 2006 حدود 250 هزار آواره بر جا خواهد گذاشت و شکل گیری یک درگیری کنترل نشده به آواره شدن دست کم 1 میلیون نفر در این کشور خواهد انجامید. بر اساس این طرح که خبرگزاری آسوشیتد پرس بخش‌هایی از آن را منتشر کرده، هزینه ماهانه بیروت برای یک تشدید تنش محدود 50 میلیون دلار خواهد بود و اگر یک جنگ همه جانبه در منطقه رخ دهد، هر 30 روز معادل 100 میلیون دلار برای دولت لبنان هزینه به همراه خواهد داشت. و این در حالی است که تنها نیمی از پول مورد نیاز برای پاسخ به درگیری و نیازهای بشردوستانه در اختیار دولت این کشور است. سایه این ارقام در حالی بر اقتصاد لبنان سنگینی می کند که این کشور همین حالا هم برای مراقبت از 100 هزار آواره و 60 هزار نفری که در مناطق درگیری زندگی می کنند ماهانه 24 میلیون دلار هزینه می پردازد. ضمن اینکه لبنان خود بدهکار و به صورت مداوم به دنبال دریافت کمک‌های مالی از نهادهای جهانی است. دهه‌ها فساد سیستماتیک اقتصاد لبنان را فلج کرده. مؤسسات خدمات عمومی به کمک‌های بین‌المللی متکی‌اند و لبنانی‌هایی که زمانی در آسایش نسبی زندگی می‌کردند، حالا برای زنده ماندن غذا و کمک‌های مالی دریافت می‌کنند. رخدادهای چون همه‌گیری کووید 19، انفجار در بندر بیروت، مشکل زباله و شدتگیری تنش‌ها با اسرائیل باعث شده تا گردشگری لبنان هم آسیب ببیند. همچنین مشخص نیست بندر بیروت که پس از انفجار ویرانگر سال 2020 هنوز به طور کامل بازسازی نشده، در صورت وقوع یک جنگ گسترده‌تر ظرفیت کافی خواهد داشت یا خیر. سیلوهای غلات به کمترین حد رسیده و ظاهراً این کشور تنها برای 2 تا 3 ماه ذخایر غذا و سوخت دارد. در حالی که لبنان در فقر گرفتار است، مردم این کشور نگران شکل‌گیری یک جنگ تمام عیار در جنوب با اسرائیل هستند، جایی که حزب الله توانسته انبار سلاح‌های خود را تکمیل‌تر کند. بر اساس گزارش‌ها حدود 1500 موشکی که در سال 2006 در اختیار این گروه لبنانی بود، حالا 10 برابر شده. ضمن اینکه تسلیحات پیشرفته‌تر ایرانی، چینی و روسی هم به زراتخانه این گروه افزوده شده است. بعد از تبادل آتش اخیر کم سابقه میان حزب الله و اسرائیل در بامداد روز یکشنبه و پایان بی‌نتیجه مذاکرات آتش‌بس در عصر همان روز، حالا سایه جنگ گسترده‌تر منطقه‌ای بیش از همیشه بر سر لبنان و خاورمیانه سنگینی می‌کند. جنگی که بعید است اقتصاد لبنان بتواند از پس هزینه‌های آن برآید.
گزارش سعید جعفری رو شنیدین. اما امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه، یعنی امروز، در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشته که دستگیری پاول دوروف، مدیر عامل تلگرام، ارتباطی با مسائل سیاسی نداره، بلکه او در چارچوب تحقیقات قضایی دستگیر شده. خبرگزاری رویترز هم به نقل از پلیس فرانسه گزارش داده که آقای دوروف به اتهام خودداری از همکاری در رسیدگی به جرایم سایبری و مالی در پیام‌رسان تلگرام بازداشت شده. دوروف 39 ساله شنبه شب اندکی پس از اون که با یک جت خصوصی در فرودگاهی در حومه پاریس فرود اومد دستگیر شد. بشنیم از مصطفی خلجی.
دمیتری پسکوف سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه روز دوشنبه در واکنش به بازداشت دوروف به خبرنگاران گفت: ما به طور مشخص نمی‌دانیم که دوروف به چه چیزی متهم شده است. ما هیچ بیانیه رسمی در این زمینه نشنیدیم و باید منتظر بمانیم. یک منبع نزدیک به این پرونده به خبرگزاری فرانسه گفته بود که این میلیاردر روس 39 ساله که دارای ملیت فرانسوی نیز است، از باکو به پاریس آمده بود. این در حالی است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، نیز اوایل هفته گذشته خودش در باکو بود. سخنگوی کرملین در پاسخ به سوالی در این مورد مدعی شد که دوروف و پوتین در باکو با یکدیگر ملاقات نکردند. اما با وجود این واکنش محتاطانه کرملین، روز یکشنبه ولادیسلاو داوانکوف، نایب رئیس پارلمان روسیه، و الکساندر داوانکوف، یکی از بستگان او که نامزد انتخابات آتی دومای روسیه است، همراه با جمعی از جوانان روس مقابل سفارت فرانسه در مسکو حاضر شدند و با گذاشتن هواپیماهای کاغذی نماد تلگرام به بازداشت دوروف اعتراض کردند. الکساندر داوانکوف:
ما در خیابان یاکیمانکا نزدیک سفارت فرانسه هستیم. دیروز پاول دوروف بازداشت و زندانی شد. ما به این اقدامات دولت فرانسه معترضیم و هواپیماهای کاغذی دستساز که نماد تلگرام هستند را اینجا در ورودی سفارت فرانسه میگذاریم.
همچنین ولادیسلاو داوانکوف، نایب رئیس پارلمان روسیه، در این تجمع اعتراضی گفت:
افرادی مانند پاول دوروف باید مورد قدردانی و احترام قرار گیرند. آنها نباید زندانی شوند. سرمایه گذاری برنامه تلگرام در حال حاضر از گازپروم ما بزرگتر است و اکنون کشورهای غربی بار دیگر آزادی بیان را زیر پا گذاشتند.
اشاره این مقام روس به آزادی بیان در شرایطی است که روسیه خود به ویژه در 2 سال اخیر محدودیت‌های گسترده‌ای را علیه رسانه‌ها و خبرنگاران منتقد خود وضع کرده است. روزنامه لوموند روز دوشنبه نوشت که تحقیقات فرانسه از آقای دوروف به عقاید او مربوط نمی شود، بلکه به طور مشخص به جرایم کاملا تعریف شده از جمله انتشار محتوای پورنوگرافی کودکان مربوط است. به نوشته لوموند همچنین در فرانسه همچون دیگر دموکراسی ها آقای دوروف این فرصت را خواهد داشت تا در صورت متهم شدن در جریان یک محاکمه علنی از خود دفاع کند. دستگیری آقای دوروف پس از سالها تبادل پیام بی‌ثمر بین بازرسان و دولت‌های ده‌ها کشور با این اپلیکیشن صورت می‌گیرد که همگی انتقادات یکسانی از تلگرام دارند. این پیام رسان متهم به عدم همکاری از جمله در پرونده‌های جنایی جدی شده است. امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت سایبری، در این زمینه به رادیو فردا گفته است:
تمام این پلتفرم‌ها به هر حال مسئولیت‌هایی دارن، مسئولیت‌های اجتماعی دارن که از کاربرانشون، از شهروندان، از افرادی که آسیب‌پذیر هستن، افرادی که به دلایل مختلف در جامعه آسیب بیشتری متوجه اونها هست، مثل جامعه رنگین کمانی LGBTQ، مثل زنان، مثل کودکان، مثل افراد دارای معلولیت، از این افراد باید محافظت‌های خیلی بیشتری نسبت به سایر کاربران بشه و این مسئولیت این شبکه‌ها هست. برای همین ما می‌بینیم که خیلی از این شرکت‌ها تیم‌های خیلی زیادی درست می‌کنن، تیم حقوق بشر دارن، تیم مدیریت محتوا دارن، تیم‌هایی دارن که با جامعه مدنی در ارتباط، از جامعه مدنی کمک می‌گیره برای اینکه چجوری محتواش رو مدیریت کنه، تیم‌هایی دارن که با دولت‌ها در ارتباط هستن. یعنی وقتی مثلا شما می‌بینید یه شرکتی مثل متا، مثل گوگل، مثل نمی‌دونم خیلی از شبکه‌های اجتماعی دیگه این همه سازوکار دارن، زیرساخت دارن، بیهوده این زیرساخت رو درست نکردن. ما در تلگرام میبینیم که چنین زیرساختهایی اساسا وجود نداره و اساسا مدیر تلگرام و شرکت تلگرام به چنین برخوردی قائل نیستن. همکاریهایی دارن با جامعه مدنی، منتها همکاری بسیار بسیار محدود و اندکی هست. اساسا سیاستی به عنوان مشخص نوشته شده به عنوان اینکه این سیاست مدیریت محتوای ما هست وجود نداره.
اتحادیه اروپا که فرانسه یکی از اصلی ترین کشورهای آن است، مدت هاست قصد دارد طرحی را در مورد پیام رسان ها به اجرا بگذارد. رافائل گرابلی، خبرنگار حوزه تکنولوژی در شبکه تلویزیونی خبری فرانسه، در این زمینه می گوید:
هدف این است که اپلیکیشن هایی مثل واتساپ مجبور شوند الگوریتمی را به اجرا بگذارند که هر گونه عکس و ویدیو را که کسی از طریق این اپلیکیشن ها میفرستد اسکن کنند و اگر هوش مصنوعی تشخیص دهد که محتوای اینها مجرمانه است، این اپلیکیشن ها و به دنبال آن دولت ها مطلع می شوند. کاربر می تواند چنین اسکنی را رد کند، اما در این صورت به هیچ وجه نمی تواند عکس یا ویدیو بفرستد.
اما برخی کارشناسان در مورد تأثیرگذاری چنین تدبیری تردید دارند و میگویند که جنایتکاران بزرگ سایبری در هر صورت راه دور زدن قوانین را میدانند و از ابزارهای دیگر استفاده خواهند کرد. در مورد خاص مدیر تلگرام، اینکه چرا دوروف با وجود علم به تحت تعقیب بودن در فرانسه پا به پاریس گذاشت، همچنان بزرگترین سوال افکار عمومی است.
گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید. بریم به بخش دیگری از جهان. اعلام قوانین تازه و سختگیرانه امر به معروف و نهی از منکر از سوی حکومت طالبان در افغانستان، واکنش منفی و هشدار روزا اوتومبایوا، مدیر دفتر سازمان ملل متحد در این کشور رو به دنبال داشته. بشنویم از کامبیز کراماتی.
قوانین تازه امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان چشم‌اندازی نگران کننده از آینده افغانستان ترسیم می‌کنند. این را روزا اوتومبایوا، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد و مدیر دفتر این نهاد در افغانستان می گوید. بر اساس قوانین تازه، نه تنها دیده شدن چهره که حتی سخن گفتن زنان در محیط عمومی با غیر خویشاوندان نزدیک هم جرم انگاری شده است. خانم اوتومبایوا تأکید می کند که این ممنوعیت های تازه شرایط زنان افغانستان را که پیش از این هم با محدودیت هایی به گفته او غیر قابل تحمل روبرو بودند بدتر می کند. و این هم بخش دیگری از بیانیه خانم اوتومبایوا که رادیو فردا بازخوانی کرده است.
بعد از دهه‌ها جنگ و در میانه یک بحران جدی بشری، این حق مردم افغانستان نیست که اگر مثلا نمازشان دیر شود، چشمشان به فردی از جنس مخالف بیفتد یا عکسی از فرد مورد علاقه شان را داشته باشند با تهدید و زندان روبرو شوند.
حکومت طالبان چهارشنبه گذشته مجموعی از قوانین موسوم به امر معروف و نهی از منکر را اعلام کرد. قوانینی شامل محدودیت‌های سنگین برای زنان، از جمله الزامی شدن پوشاندن بدن، چهره و حتی شنیده نشدن صدای آنان خارج از خانه. این قوانین با افزایش قدرت وزارت امر معروف و نهی از منکر طالبان، اختیار ارزیابی رفتار شهروندان و حتی مجازات آنان در صورت رفتار مغایر با معیارهای مورد پذیرش حکومت را به این نهاد واگذار می‌کند. مجازات هایی که میتواند از تذکر کلامی تا بازداشت را شامل شود. روزا اوتونبایوا با تاکید بر اینکه نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در حال بررسی دقیق قوانین تازه اعلام شده و تأثیر آنها بر زندگی شهروندان افغانستان است، یادآور شد که این محدودیت‌های تازه ممکن است بر روند کمک رسانی سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بشردوستانه هم تأثیر بگذارد. مقامات حکومت طالبان هنوز به انتقادهای مسئول دفتر سازمان ملل متحد واکنش مستقیمی نشان ندادند. اما یک شنبه گذشته محمد خالد حنفی وزیر امر معروف و نهی از منکر طالبان در سخنانی که از تلویزیون رسمی افغانستان پخش شد گفت هیچ کس حق ندارد بر اساس رسوم و برداشت‌های نامناسب زنان را از حقوقشان محروم کند. محمد خالد حنفی در ادامه صحبت‌هایش همچنین از حق شکایت در مورد دخالت‌های بی‌مورد گفت، عباراتی با این مضمون:
ما متعهدیم که بر اساس قوانین اسلامی کلیه حقوق زنان را تضمین کنیم و هر کسی که در این زمینه شکایتی داشته باشد هم به خواستش رسیدگی خواهد شد.
هبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان پیشتر ادعا کرده بود که زنان افغانستان از زندگی به گفته او راحت و مرفه برخوردارند. این در حالی است که بر اساس فرامین این حکومت زنان از حضور در بسیاری از اماکن عمومی، مشاغل و حتی ادامه تحصیل محروم شدند. سازمان ملل متحد پیشتر هشدار داده بود که به رسمیت شناختن حکومت طالبان به عنوان دولت مشروع افغانستان در حالی که زنان و دختران این کشور از حقوق اولیه خود محرومند تقریبا غیر ممکن است. گرچه هنوز هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما برخی کشورهای منطقه با آنها مراوداتی دارند. درست در همان روزی که حکومت طالبان قوانین جدید امر معروف و نهی از منکر را اعلام کرد، امارات متحده عربی اعتبارنامه سفیر طالبان در ابوظبی را پذیرفت. یک مقام اماراتی ادعا کرد که این تصمیم کشورش نشانه ای از تعهد امارات متحده عربی برای به گفته او ایجاد پل‌های ارتباطی با هدف کمک به مردم افغانستان بوده است. قرار است 3 هفته دیگر روزا اوتونبایوا در شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره وضعیت افغانستان گزارش بدهد. آن هم در شرایطی که 3 سال است دختران این کشور از تحصیل فراتر از کلاس ششم محروم شدند.
گزارش کامبیز کراماتی رو شنیدید، اما بریم سراغ گزارش جالب اردشیر طیبی از قانون تازه حق قطع ارتباط. استرالیایی‌ها از این به بعد قانوناً حق دارن پیغام‌های کارفرمایانشون رو پس از ساعت کاری نادیده بگیرن. بشنوید.
بر اساس قانونی تازه در استرالیا شاغلان حق دارند پیغام‌های کارفرمایان از جمله ایمیل، تماس‌های تلفنی و پیامک‌ها را در خارج از ساعت کاری نادیده بگیرند. آنتونی آلبانیز نخست وزیر استرالیا در گفتگو با شبکه استرالیایی ABC گفت قصد ما این است که مطمئن شویم همانطور که مردم برای 24 ساعت در روز حقوق نمی‌گیرند، مجبور نباشند 24 ساعت هم کار کنند. نخست وزیر استرالیا افزود این یک مسئله مهم در سلامت روان است که مردم بتوانند از کار خود جدا شوند و با خانواده و زندگی خود ارتباط برقرار کنند. این قانون که حق قطع ارتباط نام دارد در فوریه 2024 تصویب شده بود و از حالا برای شرکت‌های متوسط و بزرگ اجرایی شده است. بر اساس قانون حق قطع ارتباط، کارفرمایان همچنان مجازند با کارکنان خود در خارج از ساعت کاری تماس بگیرند. اما شاغلان این حق را دارند که به این تماس‌ها پاسخی ندهند مگر اینکه این امتناع غیر منطقی تلقی شود. این یعنی یک کارمند می‌تواند از نظارت، خواندن یا پاسخ دادن به تماس‌ها از سوی کارفرمایان یا اشخاص ثالث مانند مشتری خودداری کند. در نهایت کمیسیون کار منصفانه، نهاد تنظیم کننده روابط کاری در استرالیا، موظف است تشخیص دهد آیا امتناع کارمندان از پاسخ به کارفرمای خود غیر منطقی بوده یا خیر. در این ارزیابی عواملی مانند نقش کارمند، دلیل تماس با او و نحوه تماس مورد توجه قرار خواهد گرفت. قانونگذاران استرالیایی کارفرمایان و کارمندان را تشویق کردند که اختلافات خود را در محل کار حل کنند. اگر این تلاش‌ها موفق نباشد، کمیسیون کار منصفانه در استرالیا می‌تواند مداخله کند. این نهاد مجاز است به یک شرکت دستور دهد که از تماس با کارمند خود در خارج از ساعت اداری خودداری کند یا آنها را از اتخاذ اقدامات انضباطی علیه کارمندانی که تماس‌ها را نادیده می‌گیرند باز دارد. از سوی دیگر، کمیسیون کار منصفانه مجاز است در مواردی که امتناع کارمند غیر منطقی است، دستور دهد که به کارفرمای خود پاسخ دهد. نقض چنین دستوری میتواند به جریمه‌هایی تا سقف 19000 دلار استرالیا معادل 12700 دلار آمریکا برای کارمند یا تا 94000 دلار استرالیا برای یک شرکت منجر شود. میشل اونیل، رئیس شورای اتحادیه‌های کارگری استرالیا، این روز را روزی تاریخی برای کارگران نامید و افزود که اتحادیه‌های کارگری استرالیا حق تعطیل شدن پس از ساعت کاری را باز پس گرفتند. از سوی دیگر، انجمن‌های کارفرمایان از اجرایی شدن این قانون انتقاد کردند. آنها می‌گویند این قانون نواقصی دارد و با عجله تصویب شده و ممکن است به بهره‌وری شرکت‌ها آسیب برساند. دست کم 12 کشور از جمله فرانسه، آلمان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا و همچنین برخی از کشورهای آمریکای لاتین نیز به کارمندان این حق قانونی را اعطا کردند که از پاسخ دادن به تماس‌های کاری در خارج از ساعت مقرر خودداری کنند.
گزارش اردشیر طیبی بود. من از شما خداحافظی میکنم. ایستگاه 19 به پایان رسید، ولی با همکارانم باشید و با رادیو فردا.